لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اقول لولا استشهاده بقوله لیست بالتي تدخل عليها الرجال امكن بلا تكلف تطبيق كلامه على ما ذكرنا. قبل از اینکه بحث امروزمون رو شروع کنیم، اون سوالهایی که شده بود دل من میخواد دوستان یه جایی رو تو عرض نه الان بعدن یاد داشت کنی، چون تا اینجا که حافظه من یاری میکنه جایی مطرح نشده و همین یک بارم از قلم شیخ میشه گفت در رفته، کتابای دیگم نداره، تتبعی هم که من کردم تتبع نسبتا کاملی بوده. ببینید اون روز که ما این عبارت بهش گفتیم شیخ معجزه کرده نقل کردیم، چند تا اشکال بود هم یادتون بیاد، قاعدتا چون فکرم کردید یادتونه. اولا گفت که از بخور عبارت میریم جلو که زیاد معطل نشیم. اولا گفت ان اللحو یتحقق به امرین، بله احدهما و ثانی. اولا حواستون باشه مراد از امرین احد الامرینه. اشکالم نداره نهاد کسی رو محاکمه کنیم که شما امرین گفتید، خب میگه بعدش قرینه آوردم، پس این که یکی از نکاتمون بود حل بشه. دوم این بود که ایشون لحو میخواد معنا کنه، میگه قصد و تلخی. تلخی هم یعنی همون لحوگویی، قصد لحوگویی یا لحو انجام دادن. خب این که دوره که یاد باشید، گرچه این رو قبلن هم گوشی رو دستتون دادیم، ایشون الان در صدد تعریف منطقی نیست، در واقع میخواد مصادیق لحو بیان کنه، نه اینکه بخواد لحو برای شما معنا بکنه. لذا یادتون باشه در گذشته ما این کارو میکردیم، میگفتیم یه بیان کار واژه شناسیه، بله مصداق، یه کار مصداق شناسی یا بیان تحقق موارد. نوشتیم در سحر و غش. خب اشکال نداره که ما بگیم که لحو مصادیقش چیه، مثل که تعریفش معلومه. یا الان نمیخوایم تعریف کنیم، بله بعد میگیم مصادیق لحو، یکی با قصد محقق میشه، قصد و تلخی، ولی اون محتوا لحو نیست، حتی آهن ممکنه لحو نباشه ولی قصد تلخی هست. یکی هم یه جا قصد تلخی نیست ولی آهن لحمه. قصد در صدد تعریف واژه نیست تا دور پیش بیاد، در صدد بیان مصادیق و راه های حصوله. از همینجا دوستان به اون اشکال سوم منتقل شد که شما یکی میگید امرین احد الامرین، بعد میگید امن المرجع عرف. خب نفهمیدیم عرف میزانه یا قصد و تلهی میزانه. جوابش اینه که عرف برای تعریف واژه، این دو امر برای مصداق، برای بیان مصداق. مثل که بگیم آقا سحر، بله مرجع دسته عرفه، ببین عرف میگه سحر چیه، بعد راه های حصول سحر بگیم یکی دعا هست، یکی کارهای خارق العاده است، که زیادت، این که نمیشه ایراد گرفت که این درسته یا اون هر دوش درسته. لذا این که گفتیم عرفه یا این دوتاست، جواب اینه که هر دوی اینا صحیح لذا شیخ هم نمیخواد درگرده از حرفش پس از این که گفت امرین میگه ثم ان المرجع مثل سایر مفاهیم عرف. نقطه ای که دوستان بیشتر از همه اینا من حساسم حل بشه این آخریه، این چهارمیه، چون اونا تقریبا موردی، اما این دیگه مورد نیست. ببینید اصولا دوستان یه بحث مهمی اینجا مطرح اینه که ما جاهایی که میگیم عرف میزانه، ما چطور میتونیم بفهمیم که نظر عرف چیه؟ هیچ وقت این سوال براتون پیش نیامده، حداقل تو کتابات اصلا مطرح نیست. میگم به عنوان کسی که اطلاع داره دارم و تتبع کرده، مثلا میگن آقا فلان جا عرف میزانه. خب سوال اینه که حالا ما میخوایم عرف رو بفهمیم چه کار باید بکنیم؟ بله، یکی از راه‌های تشخیص نظر عرف به قول امروزی‌ها یک کار میدانیه. کار میدانی یعنی این که مثل خبرنگار رادیو تلویزیون ها یه ضبط صوت بزنیم رو کولمون، بریم از 20 نفر 30 نفر بپرسیم، این یه کار میدانی، یعنی بریم تو میدان و تحقیق بکنیم. خیلی کار میدانی بهش میگن تو اصطلاح دانشگاهی روز، بریم تحقیق بکنیم. مقابل کار کتابخانه‌ای که آدم میره تو کتابخونه درام میبنده شروع میکنه مطالعه کردن، فکر کردن، کتابخانه‌ای و میدانی مقابل هم. آقا یکی از راه‌های نظر عرف کار میدانیه، یکی از راه‌های تشخیص عرف که از اینم راحت تره وجدان خوده سخته. آقا علمای ما که شب نشستن تلفن رو حتی قطع میکنن تو اتاقشون مطالعه میکنن، فرد صبح میگم عرف اینو میگه، خب یکی موچی دستشون بگه میگه شما از کیا سوال کردید؟ بله از چند نفر پرسید؟ به چند نفر زنگ زدید؟ اینا وجدان خودشون رو چی؟ عرف میدونن. گوش میکنید؟ یعنی تشخیص نظر عرف یکی از اصولا آدم نگید چطور میتونه آدم وجدان خودش رو نماینده عرف قرار بده، برای اینکه خودش هم به هر حال یکی از عرف هاست. میگه آقا اول یه مرور تو ذهنش میره تو بازار یه دور میزنه میگه عرف اینطور میگه، تو خودش اینطور میگه. البته ممکن هم هست ندرتا اشتباه بکنه، یه چیزی عرفی نیست این عرف بگیره، یه چیزی که عرف نگرفته عرف باشه، ولی قاعدتا یه راه مطمئن برای تشخیص عرف وجدانه. چنانچه یه راه همینه که از 6 نفر 10 نفر سوال بکنه. پس الحاکم به تحقق همین لحب عرفی وجدانه. لذا پشت سرش هم گفت ببینید بعد وقت آرام تا صدا رو میشنود میتونه تشخیص بده که البته مثل هر چیز دیگه همه مفاهیم دیگه همش هم یک نواخت نیست. یه صدایش آدم یک دقیقه گوش کنه میتونه بگه لغوه، یه صدایش که باید مثلا یک 5 دقیقه گوش کنه، یه صدایش که نیم ساعت هم گوش بکنه نمیفهمه، آخرم نمیفهمه که اینو بگه لغوه یا نه. یه صدایی هم هست که تو 2 ساعت هم که گوش کرد یقین میکنه این لغوه نیست. این دیگه بله یه بار دیگه بذارم دیگه یه زمین ها خودتون درستش کنید. خوانی چه بحثی داره با مثال سیاه بحث این به هر حال یکی از راه هاست.
یکی از نهار
بله، ولی اون به قدر است که نتونیم بگیم که عرف نیست، یعنی نمیتونیم به نام یه راه مطرح کنیم فقط کار میرانی باید بشه. نه اینجور نیست. عرض میکنم خود شما تا الانتون ببینید واقعیت ها رو باید در نظر بگیریم. وقتی میخوام بگیم این معنا عرفن هست، خود شما تا الان یه حدیث آیه میدیدید میگفتید عرف این میفهمه، کار میرانی میکردید. الان فقهای ما همه امروز چند تا درس خارج تو قم مثلا گفته شده، چقدر روایت مطرح میشه، همه هم میگن عرف اینو میگه. خود ما تو درس خودمون تو همین درس مکاسب در طول سال چقدر گفتیم عرف اینو میگه و هست دیگه. پس من میگم رضا خودم راه رو باز گذاشتم، استثناء داره اما کسلت به قدری نیست که قاعده بودن وجدان رو ببره زیر سال. حالا من از شما سوال میکنم تشخیص نظر عرف، حالا همین دورایی که گفتم یکی وجدان یکی کار میدان، کارمش قالبه وجدان، چقدر فقرای ما کار میدان میکنن اجتماع میکنن تو مفاهیم چیز نیست. حالا یه جای خاصی باشه حساسی باشه بقیه دخالت بکنه، بله اون یه حرف دیگه است، اما بالاخره مطلب هست. ببینید که ببینید ما دو کار میکنیم، یکی این که مرده میشوریم، ما میخواستیم این مرده درست شسته بشه غسلش باطل نباشه کتاب، اما این حالا این مرده جهنم یا بهش میرد هیچ کار به ما نگیرید. گوش میکنید، هنر ما اینی که به این عبارت از اون ابتدای درش بیاریم، بله از این خرابی درش بیاریم، خر کنیم، اما این رشته که در نظر شیخ بوده درسته یا غلطه ما الان بحث نمی کنیم، ولی خود من مصدقم درسته. خیلی وقت هاست، نه خیلی وقت هاست که مفهوم روشن مصداق ناروشن، مصداق روشن مفهوم نمیشه نزبندی کرد، مفهوم و گذار بغرفه ولی مصداق و گذار بغرفه نمیشه. اتفاقا اینا معتقدن مصادیق در مصادیق به عرف مراجعه نمیشه، در مفاهیم به عرف مراجعه میشه، مصادیق نباید به عرف مراجعه کنه. شما ما مفهوم لحو از عرف میگیریم دیگه، خودمون با تمام دقت‌های عقلیمون تطبیق میدیم، ولو عرف هم ای پاش سنگ بزنه بگه بگیم تو هرچون تو معنا معنا بکن، اما دیگه در تشخیص نمیریم سراغ عرف. مفهوم رو از عرف میگیریم رو موز. ببینید قانون گذار گفت که نماز چهار فرسخ شکسته است، ما فوری لغت نگاه میکنیم چهار عرب پیدا میکنیم میگیم آقا شما فرسخ رو چی معنا میکنید، اما دیگه از اینجا تا فردو یا نمیدونم تا کرم جگون چهار فرسخ هست یا نه دیگه سراغ عرف نمیریم، مفاهیم رو از عرف میگیریم ولی تطبیق مصداق باید خودمون. زده اگر 5 سانتیمتر کم باشه عرف میگه 4 فرسخ، شما نماز شکسته میخونی یا تمام؟ عرف میگه اینجا تا فرده 4 فرسخ، ما کلمت میزنیم میبینیم 50 مترش کمه، عرف این قطار نمی کنه. گوش میکنی؟ ولی تعریف فرسخ از عرف میگیریم، مخواه تعریف ساعت دقیقه ثانیه رو از عرف میگیریم، اما وقتی میگه الان ساعت فلانه از عرف میگیریم. ببینید حرفاییست که خیلی بار داره مطلب. یکی از شما ساعت بپرسه بگید آقا ساعت 11:33:04:02:01 میگه آقا مالخولیا داره اینجور ساعت میگه، اصلا ثانیه رو میگیم 11:05 با اینکه یه نیم دقیقه گذشته نیم دقیقه مونده میگیم از دوران به تسامح میکنه. لذا اگر اثر داشته باشه اگه نیم دقیقش هم اثر داره، لذا تو ورزش که نیم ثانیش هم اثر داره چکار میکنن؟ مطلب میزنن رو ناف خشخاش، ریستر از خشخاش. اما تو کار این دیگه ساعت چند میخواد نماز بخونه، ساعت چند میخواد بینه اداره تموم شده یا نه، دیگه دقت نمی کنن. ما ثانیه و ساعت و دقیقه رو از عرف میگیریم، اما پیاده کردن از عرف نمیگیریم. بحثای دقیقی اونتا متاسفانه درست پرداخته نشده. حالا بذارید بگیم اقولو ببینید دوستان، حتما فضای مطلب دستتون هست. ما عرض کردیم که برخی از علما در قصه حرمت غنا دب بو دب بتن دب در آوردن دیگه. یکی از کسانی که ایشون دب در آورده ها جسارت نماشه، بحث داریم میکنیم اونا رو برای توضیح بحث میگیم. یکی از کسانی که دب در بتن فیض کاشانی، عبارت رو خوندیم دیگه، ولی یادتون باشه از همه اولی که من خوندیم خواستم شروع کنیم این گوشی رو دست شما دادم که حالا خیلی معطل نشید. آیا واقعا فیض میخواد بگی غنا حرام نیست؟ اصلا مقارناتش حرامه و غنا به هر جا برسد خود غنا حرام نیست، مقارناتش حرامه. زن وارد مرد بشه، مرد وارد بر زن بشه، جنسه نامحرم باشه، شعبه خم بشه، رقص و آواز باشه، آواز نگیم دیگه، رقص باشه، و الا خود غنا حرام نیست. اینو میخواد بگه یا فیض کاشانی میخواد بگه که غنا دماغ و غنا حرام نیست، دماغ و لعر حرامه، که اگر این باشه این مشکل نداره. شیخ انصاری هم که مؤلف کتاب ماست ایشون هم نظرش همینه. مرحوم شیخ می فرماید که آقا اگر یه تکه از عبارت فیض نبودا بقیه عبارتهاش کاملا منطبق می شد با حرف ما، یعنی ممکن بود منطبقش کنیم، نه که بخواهم زورم بزنیم ما با انشاءالله ماشاءالله درستش، نه واقعا بدون زحمت می شد تطبیقش بدیم که ایشون میخواد بگه غنا حرام است چون لهوه است. این هم حرف ما میشه. اما یه تکهی تو عبارت داره که اصل غنا رو مرزی سال، اونم همون تکهی که ایشون فرمود به روایت اشاره کرد که غنایی که مردها وارد بر زنها نشن حرام نیست، که مال عروسی هم هست و ما میدانیم آقا مبتذل‌ترین و لهترین غنا در کجاست؟ در عروسیه، چون یک کسی نمیارن که صدای مصیبت بده و صدای نو باید بکنه خود. ولی دید من دیدم و بعد این مده ها بعدها شب عید مثلا میارن، اولش یک کمی اوتوماتیک میره به طرف روزه، یعنی ناخودآگاه نیه که عبارت هم بره، اصلا صدایش میره به طرف روزه، آخرکار میداره روزه میخونه، نمیتونه خودش کنترل بکنه. اما لذا این افرادی که نمیارن برای شب عروسی و حرف میکنم لحترین صداها صداهای شب عروسیه. حتی اگر ما بعدا قائل به استثناء هم بشیم که بعدا میگیم زنها برای زنها بخونن استثناء شده، قائل به تخصیصی نه قائل به تخصص، میگیم لحر است ولی از حرمت تخصیص خورده به خاطر شب عروسی. پس این که فیض کاشانی بحث دخول رجال رو مطرح میکنه، شب عروسی رو مطرح میکنه، معلومه ایشون صوت لحو را اگر همراه با شراب و رقص و دف و نی و اینا نباشد حرام نمیدونه و الا بحث این مورد رو مطرح نمیکرد. ولی خب این استشهاد که هست دیگه دست ما رو میبنده و همون حرف قبلی رو میزنیم که ایشون در واقع در مورد غنا خصوص غنا قائل به حرمت نیست، ولو به لحو چی باطل برسه. از اینجا دوستان فقط ممکنه یه چیز ذهنتون بیاد که مگه فقیهی میتونه لحو و باطل و حلال بدونه؟ اینم جوابش بگید آقا جوابش و مثبت دیگه بعد خیلی از ما هستن که لحم و باطل رو به ما و لحم به ما و باطل حرام نمیدونن. از که من زاوی خویینا میگه پس با ریش هم که بازی کنه حرام باشه، نمیشه گفت حرام بکنه. بگذاریم آقا، یک کسی که کسانی که آقا همین نظریه ازش استفاده میشه، کدام نظریه؟ که قنا فی نفسه این نحو امکان به هر جا برسد ولو به لحو باطل برسد حرام نیست. اونی که حرام است مقارناتش مقدماتش که معمولا بوده مرحوم سبزواری صاحب کفایه است، کفایه سبزواری معروف در فقه. این آقا بزرگوار حرف خیلی داره، من هم بنا ندارم که خواه حرفاش رو عبارت، فقط در این حد که بعد تو عبارت گیر پیدا نکنیم در این حد. ایشون آقا بحث قنا رو مطرح میکنه. خب بعد روایاتی که راجع به قرائت قرآن با صوت قنایی مطرح شده که یه سری دال بر جوازه، یه سری دال بر منعه تو قرآن ها مطرح میکنه. بعد میگه که خب حالا چه کار کنیم؟ آیا در قرآن قائل به جواز قنا بشیم یا نه؟ یه همیز خبری نیست از اون که ما دنبال شما، فقط صحب کنیم آخر کار میان بگیم که جایز قنا در قرآن یا نه. از یه طرف روایت میگه جایزه، از یه بر میگه منعه. فرموده که ما ممکنه واقعا در قرآن قائل به جواز بشیم و ادله مانع رو اختصاص بدیم به غیر قرآن. در قرآن بگیم جایز، در غیر قرآن بگیم ممنوع. البته بعضی از ممنوعات اصلا در خود قرآن آمده، اینا رو چیکار کنیم؟ که گفته مثلا قرآن رو با الحان عرب نخوانید، با موسیقی نخوانید، با قنا نخوانید. ایشون گفته اونا را حمله بر جایی بکنیم که دیگه خیلی شورش در بیاد، اصلا یعنی یه جور بشه که طرف علنا داره به قرآن حرف میکنه و صدای فاسقانه هست. ولی دبند خدای بود گفتن داشت نیل میزد شعر میخون، شعر بابا طاهر فائز، گفتن نخون جهنمی رو پس چی بخونه؟ گفتن قرآن بخون. بعد قرآن دادن میشه دست گیره شو که تو همون نهی انا انزلنا و این جور بخونن، یه جور بشه که حد که قرآن بشه، حد که یعنی دقیقا صدای قنا باشه. اما اگر صدا قشنگ باشه و لحن ولو لحن قناییه، چون فیض صدای قشنگ رو اطلاق قنا برش میکنه، ما نمیتونیم بگیم حرامه. این یه راه جمع. پس بگیم در قرآن قنا جائز، در غیر قرآن قنا ممنوع. از اینجاش گوش کنید، گفته راه دوم هم اینه که اخبار مانعه را ببریم در جایی که مقارنات حرام داشته و برای خود ذات صدا بگید آقا ذات صدا قائل به حرمت نشید. بعدم شروع میکنه شاهد آورده، هر کنم اینا که میگه چند تا شاهد میاره ها، اینجور میگه، میگه اینو بگیم، بگیم قنا در صدا هیچ اشکال نداره مگر همراه بشه با، اتفاقا در زمانی که این روایات ساده شده میدونید که فرد شاهد چی بوده؟ فرد شاهد قنای مجالس خلفا بوده که معمولا کنارش نماز شب که نمیخوندن شراب میخوردن عیاشی میکردن حرف چرنپرن میزدن، اینا بوده دیگه، بگیم نازل به اوناست. القنا هم ماهیت الفلامش الفلام جنس نیست، الفلام عهده، اشاره به اون قناها داره ولی ذات قنا اشکال نداشته باشه مگر این که اجماع داشته باشیم. درسته نداریم ما، اگر اجماع داشتیم هم رو سرمون رو چشممون. اینم جناب سبزواری. حالا شما سوال میکنم ایشون جزء کدام تیره هست؟ ایشون هم مثل شیخ فکر میکنه یا مثل اون آقا کی بود بیس فکر میکنه. از این فکرهای آخرش معلوم میشه که فکرش همون فکر فیزه. البته دوستان من بگم بهتون کفاری سبزواری مخصوصا زمان شیخ اخیرا دیدم چاپ شده، من خودم به نظرم ندارم کتابشو ولی دیدم چاپ شده، نسخه کفای ظاهرا خیلی شلوغن پلوغا بوده، لذا شیخ نقل میکنه. محشین یه وقت مطالعه کنید، محشین حملات حیدریه کردن به شیخ انصاری که چه کلام مضمون درست نقل میکنه، اینا که تو کفایه نیست که خوش میکنید. مرحوم میرزای شیرازی، بعدش مرحوم امام، مرحوم شهیدی، اینا کسانی هستن که ایراد گرفتن به شیخ که شما حرف مردم رو بچه مردم رو درست نقل نکردی، حرف آقا رو درست نقل نکردی، یه حملات حیدریه به شیخ شده. اخیراً رساله سبزواری قاطیه، میدونید یک کتابی رو اخیراً آج به قنا، میراث فرهنگی قنا، میراث فقهی، کل رساله هایی که آج به قنا بوده در 3000 صفحه چاپ شده، از جمله رساله همین آقای سبزواریه. مثلا میخوام بگم شیخ مقصر نیست، نسخه کفایه نسخه های مختلفیه. من یه آدرس مشخص به شما بدم، این پیام حوزه، فصلنامه پیام، شماره 25 صفحه 199، یه مقدار کارشناسی این بحث امروز ما اونجاست. فصلنامه پیام حوزه 25 صفحه 199 20 یه دو سه صفحه بحث رو اونجا مراجعه کنیم. خب عبارت نگاه کنیم. اقولو لولا استشهاده به قوله لیس بالتی تدخل علی الرجال. شیخ انصاری می فرماید که اگر استشهاد فیض به این جمله نبود، امکن بلا تکلفن تطبیق و کلامهی علی ما ذکرنا. راحت میتونسته میگه نظر ما رو داره میگه. مگه ما چی گفتیم؟ ما گفتیم ان المحرمه هو الصوت اللحنی الذی یناسبه اللعب بالملاهی و تکلم بالعواطیف و دخول الرجال علی النساء، مناسب با اون صدایی که مناسبت با دخول داره. ببینید نه این که دخول میشه ها، دخول رجال بر نساء، بلکه چی؟ مناسبت با مجالسی داره که مردها وارد بر زنها میشن. بله، لحظ سمع و البصر، در واقع برای این که چشم و گوششون هم از شهوت زنا یه حظی ببره دیگه. با زن نامحرم صحبت میکنن لذت میبرن، این زنای گوشه، نگاهش میکنن زنای چشمه. دون مجرد صوت الحسن، به این صدا حرامه. نه هر صدای زیبایی، ما همین رو گفتیم، ما گفتیم هر صدای زیبایی الذی یذکر امور الاخره، امور آخرت رو به یاد میاندازه و یونس شهوات دنیا، شهوات دنیا رو به فراموشی میاندازه. ولی چه کنیم که استشهادش به روایت لیست بلتی تدخل علیه الرجال ظاهرون در تفصیل بین افراد قنا برای حرمت، اما نه از حیث خود قنا. از چه حیث دوستان؟ از حیث این که مقارن حرام هست یا نه. میگیم آقا حالا این استشهاد میگه کجاشه، همین استشهاد هم حال ارون باش. میگه نه، فَإِنَّ صَوْتَ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِزِ، مغنیه که زفاف میکنه عروسها رو، یعنی اونا رو همراهی میکنه تا خانه بعد، خب قطعاً لحظه علا سبیل اللحب لا محاله. ولذا لو قلنا به اباحتهی بعدن کنا، بخونید قد خست از ناغو به دلیل تخصیص میدنم نه که بخوام میگم تخصیصه. خب و نصب القول المذکور الی صاحب الکفایه ایزه. ایشون میگه همین نظریه فیض که بگیم اصل قنا هر چه بار آباد حرام نیست به صاحب کفایه سبسه باری و الموجود و فیها. ببینید آخر ما باید به آقایونی که اشکال گرفتن شیخ اتفاقا از کسی هم نقل نمی کنه. شیخ خودش داره نقل میکنه، میگه اونی که در کفایه من دیدم اینه. بعد از ذکر الاخبار المتخالف جوازن و منعن فی القرآن و غیره، بعد از این که اخباری رو داریم که متخالف از جواز من، یه روایت میگه قنا جایزه، حتی یعنی صوت حسن، یه روایت میگه قنا ممنوعه، حتی در خود قرآن هم داریم. قرآن رو قشنگ بخوانید، از این مرد قرآن رو با لحون اهل فسوق نخوانی. فرموده آقا بعد از روایات، ذکر روایات گفته که انه، درست میگم یا انه؟ بله. والموجود انه، انه الجمع بین هذه الاخبار یمکن به وجه. سبزواره میگه آقا بین اخبار باب به دو گونه میشه جمع کرد. احدهما تخصیص تلک الاخبار. کدام اخبار؟ اخبار وارده مانعه. تخصیص بدین به غیر قرآن، این به ما عدن قرآن به مانعه نمیخوره، به چی میخوره؟ به تخصیص. اختصاص بدین به غیر قرآن، همینجا بقیهش خودتون بگید و قرآن بگیم جایز. خب اگه دقت کنید دوستان، اینجا بعض روایات میمونه. کدام روایت میمونه؟ روایتی که اصلا در خود قرآن میگه ممنوعه، میگه اینم درستش میکنیم، اونم براش چاله کندیم و حمل میکنیم. ما یدلو علا ذم تقنی بالقرآن، اونی که میگه تقنی به قرآن نکنید، علا قرائت یکون و علا سبیل لهو کمالی است. این را ضمیر هو رو به چی میزنیم؟ به حمل، تایید میکنه حمل را. روایت عبدالله ابن سنان که ذکر شده، روایت اینه: اقرأ القرآن به الهان العرب، قرآن عربی بخوانید. دیدید بعضی با لحجه ترکی مثلا عربی میگه، یه چیز خاصی داره، با لحجه فارسی عربی میگه. بزن ماها وقت صحبت میگن اصلا عربا خوش میمیاد گوش کنن. حالا بنویسیم که اون دیگه یه مصیبت دیگه است. اصلا نماز ما رو عربی نمیدونن که، ما فکر خودمون فکر میکنم خیلی دارم قشنگ میخونه. قرآن رو با لحن عرب، موسیقی عرب، غنای عرب. و ایاکم و لحون اهل الفسق و الکبائر، اما از لحن اینها پرهیز کنیم. و سیدی من بعد اقوامون، حضرت پیشبینی کردن فهمونن اقوامی میان که یرجعون القرآن ترجیع الغنای، بازی در میارن. خب این یه توجیه. توجیه دوم گوش کنید، اینا که تا حالا ما چیزی به دست نیاوردیم، از این وقت گوش کنید. دوم انیغار، شیخ امثال حوصله‌اش سر میره که کلمه کلمه نفهم میگه و حاصل و مقار، با اینکه تازه خود اینم همش خط هست، معلومه اونجا بیشتر بوده. خلاصه حرف فیض اینه که حمل الاخبار المانعه، اخبار بنا اونش که میگه ممنوعه، حملش کنیم علال فرد شایع در اون زمان. بعدم گفته شایع در اون زمان غنای علا سبیل لحو از کنیزکان یا غلامان امرت در مجالس فجور و خمور، عمل به ملاهی، تکلم به باطل و اسماء اهن الرجال، میشنواندن اون زنها به مردها صداشون رو. اینا بوده خلاصه. فحمل المفرد المعرف یعنی لفظ الغناء علا تلتر افراد شاید ازاری که زمان خیلی رو بعیده، بعید نیست. خلاصه ارغنا تو روایات ها الفلامش جنس نباشه، الفلامش عهد باشه. پس اینا خلاف ها، گوش میکنید، اصلی در الفلام، الفلام جنسه. ما تا حالا جوی خودش دید. ثم ذکره، حالا این برای اینم بخواد توجیه کنه، سپس آورده روایت علی بن جعفر که بعدن میاد. اینجا محشین گفتن اصلا تو کفایی روایت علی بن جعفر نیست. گوش میکنید که قهر ما گفتیم نسخه ها ممکنه مخشوش باشه. همچنین روایت اقرا القرآن که الان داشتیم، همچنین روایتی که میگه لیست بلتی یدخل علی الرجال، اینا رو آورده که معیدن به کونهی لحوان باطلا. بعد گفته وسط گذار که در قرآن دعاها از کاری که خوانده میشه با اصوات زیبا، المذکر للآخره، المهیج للاشواق الى العالم الاعلا، چی؟ بخونید محل تأمله. چی قال ان فيه اشعارا لان من شأل من در قناع و اتفاق بزن باشم انداختیم. مایده لحاظ الحمدان اونا رو عرف کنید. ان فيه اشعارا به این که من شأل من در قناع، ببینید آقا اینه ها، همین منشأ من در غنا خود غنا نیست، همین جواب باشی، بله خود غنا نیست، لحن بودن خود غنا نیست، منشأ من بعض الامور المحرمه، همینجا شاهد بود. خیلی بد جایی داشتیم حرف میزدیم و انداخته بودیم. المقترنه به اموری که همراه با غنا میاد، کر التقا یعنی لعب و غیر اینها. الا ان قال ان فی عدت من اخبار من عن الغناء اشعارا به کونه لعبا، چی؟ باطلا. گفته در اخبار من هم من از غنا هم داریم که غنایی که لعب و باطله. باید از شما سوال میکنم لعب و باطل خودش یا از خارج؟ چون سخت دوباره داره میگه باید دیگیم از خارج. ببینید عبارت خیلی لیزه، باز این که ما همین میگفتیم نه، لحو باطل از مقارنات خارج. بعد گفته صدق این در قرآن دعوات از کار مقروبه به اثبات طیبه مذکر آخرت محیج اشراق این العالم این آلا محل و تعمله. خب الا ان تعارضه، دقت میکنید دوستان، ایشون گفته اصلا آقا ببینید ما علا جاواز کنه ها، طبق بیان ایشون بین روایات تعارض بود یا نبود؟ بین روایات تعارض بود یا نبود؟ از اینکه تعبیر به تخصیص و جمع میکنه معلومه که تعارض نیست، یعنی تعارض مستقل، اصلا تعارض بدی که همه جا هست، تو عام و خاص هم مطلق و معید هم تعارض بدوی، انشاءالله کفای خونید بدوی نخونید اونجا ها، بدوی این تعارض ابتدایی در مقابل تعارض مستقر. ایشون عملا تا اینجا تعارض بدوی کرد، مستقر نکرد. گفته البته اگر تعارض بشه و تعارض مستقر هم باشه، بعد نسبت هم میشه عام و خاص منوش دیگه، چون بعضی جاها غنا هست مثلا در اصوات طیبه، بعضی جاها اصوات طیب هست غنا نیست، بعضی جاها غنا هست با اصوات خبیث، بله. خب بازم نوبت میرسه به، نوبت به چی میرسه؟ هیچی نمیگه اینجا، عبارت نگاه کنید، ولی قاعدتا جنبه حرمت مقدم میشه. عبارت نگاه کنید، الا ان تعارضه واقع اون بین اخبار غنا، تعارض میفته بین اخبار غنا که داله بر چیه؟ حرمتی یا جواز،
حرمت دیگه و اخبار زیاد متواتر که دلالت میکنه علا فضل قرائت القرآن و ادعیه و تذکره با صوت حسن. این کمرام اضافه کنید قرآن رو بخونه، چون صرف قرآن بدون صوت حسن که مشکل نداره که. مع عمومها لغتن و کستتها و موافقتها لل هست. فرضم این که اینا عموم داره، عمومها رو به چی میزنیم؟ عموم روایات کثیره. عموم داره یعنی چه با قنا باشد چه بدون قنا. لغتن تعابیری که به کار رفته عموم داره. امیدونم متوجه میشید من عجله دارم میکنم، میترسم حرفا از بین بره. ببینید یه کسی میخواد بگه الغنا هم عامه که بگه حرامه، گوش میکنید، ولی ایشون دقت کردید الغنا که ظاهرش عام بود چه بلایی سرش آورد؟ عهدش کرد. ولی میگه غنایی که تو روایات صوت حسن هست لفظش به گونه ایست مثل اقرأ القرآن به الهان العرب که دیگه عمومش هم لغوی با یه ذره دستگاهی نیمتونه بگیم علف برامش علف برامه عهده اشاره به اونجا داره. عموم ها لغتن اون روایات جواز عمومش لغوی است، علف لامی نیست که ما بگیم علف برامه عهده. روایات هم زیاده، گفتیم متواتر، موافقت با اصل جوازم بگید آقا هست و نسبت و بین الموضوعین عمومان منوج. موضوعین ما چیه؟ غنا با قرائت قرآن که مجمع دارن. فإذن لا ریب فی تحریم الغنا على سبیل الله و الاقتران بالملاهی و نعمه ما. در نتیجه باید ما صدای قرآنی رو استثناء کنیم، بگیم غنای حرام است که علی سبیل لغو باشه یا معارض هم راهش باشه. البته ان ثبت اجماع فی غیره، اگر اجماع داشتیم در غیر او عجله نکنید. اجماع برای حرمت در غیر او، یعنی در غیر کدا؟ در غیر غنای لحظی همراه با حرام. خب گردن ما از مو باریکتر تا گردن از کنا جواب این بازی هایی میگه این سبت اجماعون در غیر این بارد تا گردن از مو باریکتر و الا بقیه حکمه علل اباهه. البته یادمون نری که طریق الاحتیاط واضح انتها. خب معلومه دیگه عقوله چی میخواد بگه. شما چی دارید؟ درست ببینید اشکال نداره، حرف متینیه، ولی یه چیز هست که نسبت به همه اینا حکومت داره. یه عبارتی بود که نسبت به همه اینا حکومت داره، یعنی اینا رو تفسیر میکنه. کدوم عبارت بود؟ همون که انداختیم میخواستیم بیاندازیم این منشأ المنع فی الغنا بعض الامور محرمه المقترنه چی؟ بیه. مگر اینکه شما همون جا هم مقاومت بکنید بگید مرادش از بعض الامور نه یعنی بعض الامور خارجیه، حتی اگر صدا به لحوم کشیده بشه اونم میشه، اونم بگیم بعض الامور خارجه، اینطور بگیم دیگه بعض الامور مقارنه. دیدید یک چیز دیگه من میگم، اینا بیشترها تو ذهنشون بوده که غنا صدای زیباست. اتفاقا سیدی هم بیرد فکر نمی کردن لغتی که قبل خوندی مگه چی میگفت؟ صوت حسن، صوت زیبا، تحسین و صوت، مد و صوت، ترجیع و صوت، اینا این تو ذهنشون بوده. هر چی دیگه که خارج از نمیشه میگفتن امور خارجیه. حال امور خارجی شراب و نمیدونم دانس و رقص باشه یا همون لحو باطل باشه، این طور باشه که دیمه هم شرفی میگه. ایشون میگه اقول لا یخفا ان القنا الا مستقرنا من الاخبار، قنا طبق اون چی که ما گفتیم، بلکه چی؟ فتاوای اصحاب غیر اخبار و حتی قول لغت، خود قنا من الملاهی نظیر زدن اوتار و نفخ در قصب و مزمار که اینا هم از ملاهیه. و قد تقدم کسی به ذالک کفی روایت الاعمش الوارد فل کبائر، که فرمودن خود کبائر یکیش هم همین نواختن اینا رو. فلا یحتاج فی حرمته الا ان یقترن بالمحرمات الاخر، اینم جواب این دو نفره. لازم نیست از خارج محرمی بیاد، کما هو ظاهر و بعض ما تقدم من المحدثین مسکول، ما مردعی باید از خارج حرام بیاد. بله لو فرز کون القنا موضوعا لمطلق صوت حسن کما یفهم من بعض ما تقدم در تفسیر معنای تطریب توجه ما ذکرا، ما ذکرا رو برا میشه، چون آقا ما میگیم مطلق صوت حرام نیست، باید یه چیز از خارج بیاد، مثلا چیزی از خارج بیاد ولو چی باشه؟ خود صوت باشه. در لا از اون احدا یفتی به اطلاق حرمت صوته، اصلا یک کس بده میشه میگه اصلا حسنی قبیه. ول اخبار و به مده صوت الحسن و انه من اجمل الجمال، استحباب قرائت و دعا به صوت حسن و انه هلیت القرآن و اتصاف انبیاء و ائمه به صوت حسن، بخونید فی قایت الکسره و جمعه ها فی الکفایه، همه این روایات در کفایه آورده. بعد ما ذکر ان قیل واحد من الاخبار یدل علی جواز القنا فی القرآن، اینا با ظرف و حرف سبزواری ها گفته در قرآن قنا جایزه بلکه مستحبه، بناهن علا دلالت روایات علا استحباب چی؟ صوت حسن. ببینید سبزواری قنا رو چی داره میگیره؟ صوت حسن و تحزین صوت و ترجیح به صوت. و ظاهر ان شیئا منها لا یوجد بدون قنا، این عبارت باره کیه؟ سبزواری شیخی حرف رو نمیزنه، شیخ نمیگه هر صوت حسنی، میگه صوت لحوی، میگه وظاهر این که هیچ کدوم از اینها بدون قنا نیست. الا مستفید من کلام اهل لغه و غیرهم الا ما فصلنا فی بعض رسائلنا، بخونید انتها، معلومه که اینا کلام سبزواریه. میخواد یه دستی اصل حرف رو بزنم، اختلاف اینها آقا در واقع رو غورت نیست، اختلاف اینا رو اینه که آیا مطلق صوت حسن قنا هست یا قنا نیست. این یه نکته داشته باشید. یه نکته اینه که لحوی شدن صدا جز به خود صناست یا مقارناته، ممکنه بگیم اون دو بزرگوار اینا رو هم از چی میگرفتن؟ مقارنات میگرفتن. البته تو کلام سبز والی راحته، تو کلام فیض باز این مقدار مشکله، چون در عروسی خود صدا لحوه. کتاب اونجایی که گفت درست بود، مهارتش نیست در اینجا رو ببینم. بعد دوباره دوستان یک کتاب دیگه هم قید کفایه داره راجب خود قنا، دوستان میگه فی بعض چی؟ رسالن نا. یک کتاب دیگه هم داره به نظرم که این میراث فقهی هر دو چاپ کرده باشم مثل دیگه هم